در این ساعت همکارانم در برنامه 8 صبح آماده هستند تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون کنن. دعوت میکنم بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ و بی همتا، خدایی که دل بسته رحمتش هستیم و امیدواریم به رزق و روزی پاکش. امروز سه‌شنبه 7 مرداد ماه سال 1404 از رادیو اقتصاد با برنامه خبری تحلیلی 8 صبح همراه شماییم. اگر تولید کننده و وارد کننده هستی، براتون آرزوی توفیق داریم. میدونیم که خیلی کار سختی دارید. با ما در 8 صبح همراه باشید تا با هم درباره تخصیص ارز عمده کالاهای وارداتی صحبت کنیم. اگر شما تولید کننده هستید و نیاز به تأمین ارز دارین و مصوبات حالا دستگاه‌های مختلف رو نیاز دارین که حالا یا مواد اولیه وارد کنین یا کالا وارد کنین، تو گروه کالایی‌هایی هستین که تو رده‌های بالا هستن و الزام تأمین این کالاها وجود داره، به ما بگین که ارزتون رو چطور تهیه می‌کنین، با چه مشکلاتی مواجه هستین، آیا راحت تهیه می‌کنین، به راحتی در اختیارتون قرار میدن، ثبت سفارش می‌کنین، ارزتون رو می‌گیرین، کالاتون رو می‌یارین تو گمرک، به راحتی ترخیص میشه آیا؟
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. بسیار خوش آمدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. موضوع تخصیص ارز در فرایند واردات و ترخیص کالا تأثیر مستقیم داره و در سالهای اخیر به موضوعی مهم برای فعالان اقتصادی، تجار و تولید کنندگان تبدیل شده. تخصیص ارز به معنای فراهم کردن منابع ارزی به وارد کنندگان جهت تأمین کالاهای مورد نیاز کشوره. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، تخصیص ارز بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی انجام میشه. اخیراً شاهد افزایش زمان تخصیص ارز برای واردات کالا هستیم. در خبرها آمده بود که این زمان تا 150 روز هم رسیده. این زمان زیادیه، چون بعد از اون هم زمان زیادی لازمه تا کالا وارد بشه و به دست بخش مورد نظر برسه. این تأخیر چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و قیمت اونها خواهد داشت؟ تأخیر در تخصیص ارز باعث کاهش سرعت تأمین کالاهای وارداتی میشه و ممکنه منجر به کمبود کالاهای ضروری در بازار بشه. از سوی دیگه طولانی شدن فرایند تخصیص ارز میتونه باعث افزایش هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل و نوسانات قیمتی بشه. علاوه بر این، تأخیر در تخصیص ارز میتونه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید کنندگان بشه. بسیاری از تولید کنندگان که به مواد اولیه وارداتی وابستن با اختلال در زنجیره تأمین مواجه میشن و ممکنه تولیداتشون متوقف بشه و یا کاهش پیدا کنه. در شرایطی که تخصیص ارز با تأخیر انجام میشه، وارد کنندگان برای تأمین نیازهای خودشون به بازار آزاد رو میارن که این امر باعث افزایش وابستگی به این بازار و نوسانات اون میشه. مجموعه این عوامل میتونه به افزایش هزینه ها و در نهایت به افزایش قیمت کالا منجر بشه که اینجا به ضرر مصرف کننده است. البته تلاش میشه با راهکارهای نظیر تفکیک اولویت ها با توجه به نوع کالا از بروز مشکلات جلوگیری بشه. مثلا تخصیص ارز در خصوص کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای پزشکی همواره میبایست در اولویت قرار بگیره. همچنین با افزایش ذخایر استراتژیک مواد اولیه توسط تولید کنندگان، آنها قادر خواهند بود در زمانی که با این تأخیرها مواجه میشن مقاوم تر باشن و به عنوان راهکاری بلند مدت توسعه پیمانهای پولی دو جانبه و استفاده از ارزهای غیر دلاری و تجارت با کشورهایی مانند چین، روسیه یا ترکیه میتونه وابستگی به دلار رو کاهش بده. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه هشت صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد هشت صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بله، امروز در برنامه هشت صبح که یک برنامه کاملا اقتصادی است و به تحلیل خبرها میپردازه، در مورد واردات داریم صحبت میکنیم. تخصیص ارز برای وارداتی که تو گروه های کالایی جزو کالاهای لازم قرار گرفته و حالا یا مواد اولیهش باید وارد بشه یا خود کالا باید وارد بشه که مردم بتونن اون کالاها رو به راحتی تأمین بکنن. شما هم اگر تولید کننده یا وارد کننده هستید، براتون آرزوی توفیق داریم و از شما دعوت میکنیم که حتما با ما همراهی بفرمایین از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 2265-2525 به ما بگین که چطور کالاتون رو وارد میکنین، ثبت سفارش میکنین، تخصیص ارزتون به راحتی تو زمان کم انجام میشه، گمرک باتون همراهی میکنه و این مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه، در تولیدتون آیا خللی وارد میکنه این واردات یا نه، یا همیشه پیش از اینکه به زمان مورد نیاز برسه برای استفاده از حالا کالاهای وارداتی شما اون کالا رو در دستتون داری. ما آماده هستیم تا صدای شما رو بشنویم و در این برنامه پخش بکنیم، با مسئولین مربوطه صحبت بکنیم، اگر دستمون برسه با عزیزان در مجلس شورای اسلامی یا در وزارتخانه‌های تصمیم گیر در بانک مرکزی که اختصاص ارز رو باید داشته باشن صحبت میکنیم و صدای شما رو به گوش این عزیزان میرسونیم. امیدواریم که برهم مشکلی نباشه و این روال کار به شکل خیلی راحت انجام بشه. الان جناب آقای فاضلی، امید فاضلی نیا، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران روی خط تلفن با ما هستن که در مورد همین موضوع توضیحاتشون رو بشنویم. آقای فاضلی نیا، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی و شنوندگان عزیز به خیر و خوبی باشه انشالله. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فاضلی نیا. به هر حال تو محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر در مورد واردات اعمال شد که در جهت حمایت از تولید داخل هم بوده و حالا ممکنه که منابع ارزی ما انقدر نباشه که ما به هر حال مرزها رو باز بذاریم، بگیم هر چقدر که دلش میخواد هر کالایی رو وارد بکنه، و یه به هر حال نگاه مدیریتی به این موضوع وجود داره که این رو تنظیم بکنه. اما اون کالاهایی که قرار وارد بشه، حالا یا به صورت مواد اولیه یا کالاهای مورد مصرف مردم، به هر حال یک نیاز بسیار ضروری تشخیص داده شده که اینها وارد بشه. شما توضیح بفرمایید که آیا شما در گروه کالایی خودتون با مشکلی مواجه هستین یا اینکه نه به راحتی میتونه ثبت سفارش بکنه و کالای مورد نیازتون رو وارد کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوب شما و باز هم تشکر ویژه از در دستور کار قرار گرفتن این موضوع مهمی که میتواند تأثیر بسیار زیادی بر فرایند تولید ملی کشور داشته باشد.
بله،
خدمتتون عارضم، مستحضرید که سیاست در واقع حاکمیت و نگاه مسئولین عالی کشور به تولید ملی و حمایت از بخشی به ساخت داخل هست.
بله.
در همین راستا خب قطعا یک الزاماتی نیاز هست.
بله.
و توجه ویژه و همراستایی مسئولین و بخش خصوصی به این اسناد بالادستی ضرورت تحقق برنامه های توسعه‌ای هست. در این خصوص موضوع ارز یک پاشنه آچیل هست برای موضوع تولید، به این معنا که در فرایند زنجیره ارزش خب وقتی ثبت سفارش صورت میگیره برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید،
بله،
فرایند به این گونه هست که بعد از ثبت سفارش بایستی اولویت بندی توسط وزارتخونه تخصصی که تو حوزه تولید وزارت تولید صنعتی وزارت سمت متولی هست انجام بشه.
بله.
بعد از اون تخصیص ارز و در نهایت تأمین ارز. این دو تا پروسه بعدی تخصیص که در حوزه بانک مرکزی و تأمین هم بعد از تخصیص در حیطه بانک های عامل صورت میپذیره. حالا من این رو به اختصار عرض کردم، این فرایند رو که در قسمت های بعدی بشه جزئی تر فرمایشات شما رو پاسخ داد.
نه خواهش میکنم. ببینیم، ما حالا در این برنامه تلاشمون برای این هست که این صدای دل پردرد عزیزانی که تو بخش تولید دارن، به سختی با شرایط مختلف تولید خودشون رو انجام میدن و کار خودشون رو تعطیل نکردن، سرمایه خودشون نیوردن ببرن توی به هر حال اون سفت بازی ها و کارهایی که ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد نمیکنه، و پای تولیدشون وایستادن، کارگران خودشون رو حفظ کردن، تلاش میکنن که به موقع مواد اولیه‌شون رو وارد بکنن، و در این شرایط خاصی که ما حالا با کمبود انواع و اقسام انرژی ها روبرو هستیم و اینها همه در کار تولید خلل ایجاد میکنه، واقعا پایداری کردن. خیلی از اینها واقعا دلبسته کشور ایران هستن و دوست دارن که خدمت رسانی خودشون رو به صورت کامل داشته باشن. این که مزاحم شما شدیم، این که بدونیم همکاران شما در این بخش با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستن و کجاها گره کار هست، این چالش های پیش پای این عزیزان کجاست و کدوم سازمان ها و نهادها باید بیان دست این همکاران شما رو بگیرن، بگن آقا بیا اگر مشکلی در این قسمت ها داری ما یک تسهیلی، یک آسانسازی برای روال کار شما انجام بدیم و شما رو سریعتر به مقصودتون برسونیم. اگر که در مورد این موضوع،
من ابتدا میخوام از این مقدمه جامع و دلسوزانه سرکار عالی تشکر بکنم.
خواهش میکنم، اختیار.
یه فهمای کلام شما خیلی از مطالبی که حاکی از وطن دوستی و عرق به کشور هست،
بله،
دیده میشد و این جای خوشحالی داره.
اختیار.
به درستی اشاره فرمودید که سرمایه گذاری زمانی اتفاق میفته، در اقتصادی شکل میگیره که اون اقتصاد پیشبینی پذیر باشه.
بله.
به این معنا که تغییرات مکرر و تصمیمات دفعی،
بله،
نوعی آفت برای در واقع جذب سرمایه گذاری.
دقیقا.
ضمن این که ساده سازی کردن
بله،
یکی از در واقع مؤلفه ها و شاخص های اصلی برای سرمایه گذاری هست.
بله.
در همین راستا خب به نظر، علارغم این که خب کشور در یک شرایط متفاوت قرار داره و هممون بایدی درک درست و اقتضایی از شرایط داشته باشیم،
بله،
ولی از این برم در شرایط متفاوت در حوزه های سیاست گذاری و اجرا ما باید شاهد تسهیلگری، روانسازی، مقررات زدایی به جای مقررات زایی باشیم که گاهن کم توجهی هایی در این حوزه اتفاق می افته.
بله. بله.
و گاهن از این شرایط متفاوت یا حرکت برخلاف جهت اقتصاد و شرایط اقتضایی به عنوان تحریم داخلی نام میبرن.
بله.
خب اینها قاعدتا کند کننده و در واقع باعث افزایش هزینه های تولید میشه و قطعا تو این شرایط از دلسوزان کشور انتظار این هست که در حوزه های سیاست گذاری و اجرا ما شاهد همراهی بیشتر، همدلی بیشتر، همکاری بیشتر باشیم.
بله.
و بعضی تصمیمات خب ضرورت داره که به صورت اقتضایی بازنگری بشه، متناسب سازی بشه با این شرایطی که تولید باش دست و پنجه نرم میکنه. تولید واقعا توی سنگلاخ سخت داره قدم بر میداره. من گاهن میبینم به فرض بدون در نظر گرفتن
بله.
بعضی مؤلفه های مؤثر بر تولید و قیمت تمام شده اظهار نظرهایی میشه که حالا از رسانه های مختلف، از رسانه ملی، از خدمتون عرض شود جراید، از بله. خبرگزاری ها انتظار این هست که تو این شرایط حساس با مداقه بیشتر افکار عمومی رو بتونیم اطلاعات درست بهش منتقل بکنیم.
مستحضرین
صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت پیشران کشور با حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری و اشتغال در شرایطی کارش رو شروع کرد.
بله.
برنامه توسعه ایش رو عملیاتی کرد که برندهای خارجی
بله.
تو سال 97 مستحضرید بعد از اون تحریم های تشدید تحریم ها و اون سیاستی که در قالب کتاب ریچارد نفیو هنر تحریم ها اعمال کردن، این برند ها بدونی که سرمایه گذاری تو کشور کرده باشن رها کردند و رفتن و گاهن از این تعبیر میشه که ممنوعیت ایجاد شد. نه، ممنوعیت بعد از خروج اونها و ترک کردن بازار ایران اتفاق افتاد و همینطور که به درستی اشاره فرمودی تولید کنندگان واقعا مجدانه با ارث عاشقانه اومدن سرمایه هاشون رو تو اون شرایط تحریمی که
گاهن
تحلیل اقتصادی اقتضا میکنه که تو اون شرایط کسی سرمایه گذاری جدید نکنه، ولی اومدن سرمایه هاشون رو اووردن پای کار، برنامه های توسعه‌ای رو پیاده سازی کردن، عمق بخشی به ساخت داخل اتفاق افتاد.
بله.
و میتونم بگم تو فاصله کوتاه چند ساله از سال 97 تا الان بعضی کالاهامون تا 80% داخلی سازی شده. تو شرایطی که تحریم کامل هستیم، تو شرایطی که تکنولوژی به کشور ما منتقل نمی شود، تو شرایطی که دنبال این هستن که خلل ایجاد بکنن، به نظرم این یک جهاد بزرگ بوده.
خیلی متشکرم آقای فاضلی.
علاوه بر این که عرض کردم بستر لازم برای تولید تو کشور خودمون هم علاوه بر فشارهای بیرونی واقعا فراهم نبوده به لحاظ مدیریتی. حالا موارد مختلفی هست که اگر نیاز شد من به مصادیقی اشاره خواهم کرد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای فاضلی نیا. عذرخواهی می‌کنم که فرصت ما محدود هست در این بخش و تلاشمون این هست که با چند نفر از عزیزانی که تولید کننده و وارد کننده هستن صحبت بکنیم و دغدغه های بخش های مختلف اقتصادی رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر بتونیم از مسئولین کسی رو روی خط بیاریم که پاسخگو باشن و بگن که برای بخش تولید چه تمهیداتی اندیشیدن،
چه بسته
تولید
حمایتی برای
بله
تولید
واقعا چه بسته
و چه بسته حمایتی برای توسعه صادرات تو این شرایط.
بله.
دارن. چون بالاخره حاکمیت تو این شرایط، دولت تو این شرایط بایستی ظهور و بروز بیشتری داشته باشه در حمایت از تولید.
بله.
تولید واقعا تو این شرایط سخت بود، سخت‌تر شده تو این شرایط. اون فرایندی رو که فرمودید تخصیص و تأمین ارز الان حالا من به اختصار ارز بکنم 100 تا 194 روز هم طول کشیده تا الان مصادیقی هست.
عجب.
خب این زمان نسبتاً طولانی برای تولید خسارت باره، از این بر از زمانی که تازه تأمین صورت بگیره بعد از این پروسه‌ای که عرض کردم و این زمان طولانی، تازه 4 ماه طول میکشه تا قطعات در واقع بیاد تو کشور و تبدیل به کالا بشه. این نظام عرضه و تقاضا رو از جهتی دچار خلل میکنه، از جهتی دیگه هم هزینه تولید رو بالا میبره.
درسته، بله،
چون قیمت تمام شده که از مؤلفه های اساسی برای در واقع رقابت پذیری هست. خب این به نظرم با توجهی که حدود 40% هزینه تمام شده و قیمت تمام شده هزینه ثابت هست، خب از این بر ما الان تولید کننده هامون علارغم بستی حمایتی که دولت داده تو اجرا میبینید 3 روز برق ندارن، 1 روز آب ندارن.
بله.
خب نمیتونن کارگراشون رو بیرون بکنن، کارگر رو هم بایستی در واقع حقوقش رو پرداخت کرد.
خیلی متشکرم آقای فاضلی، من تشکر میکنم.
بله،
ممنونم از شما آقای فاضلی نیا، با شما خداحافظی میکنم. آرزوی بهتر شدن شرایط برای تولید کننده ها و وارد کننده های محترم رو داریم. خداحافظ.
در دل دغدغه های ارزی شرکت های صنعتی امروز فرصتی مهیا شد تا صدای فعالان تولید مستقیم شنیده شود.
بدهشون شازنده اوورهال داشته که الان اوورهالش هم به مقدار به خاطر این تخصیص ارز عقب افتاده.
مواد اولیه‌مون دچار چالش شده.
به چالش تخصیص خوردیم و عملاً بحث انتقال ماشین‌آلات به چالش خورد.
که ما این تخصیصش رو که میدیم بعدش باید بره حتماً کلید تایید تأمین ریالش رو بزنه، وگرنه بازم بهش ارز نمیدن. اینا رو حتما باید آدم مسلطی باشه دیگه.
امیدواریم با توجه که ما شرکت هامون تولیدی هم عمده تقاضا هم در این حوزه هست، یعنی ما قریب به 96.2% واردات استان یا کالاهای سرمایه تولیده یا مواد اولیه است یا ماشین‌آلات. دقیقاً تقاضاهایی هم که امروز داره مطرح میشه همه در این زمینه است. امیدواریم که مشکل تأمین و تخصیص ارز واحدهای تولیدی ما حل بشه و واحدهای تولیدی ان شاءالله بتونن توزیع تأمین تخصیصش رو مشکل حل بشه.
قوانینی که در ترخیص کالا، در اختصاص ارز برای وارد کنندگان یا قوانینی که در وزارت سمت و بانک مرکزی برای ورود کالا بالاخره تأخیراتی اتفاق میفتد، باعث میشود که رسوب بسیار زیادی کالاهایی که بسیار هم ضروریه با سرمایه های بسیار سنگین برای کشور وارد شده در گمرکات تأخیر میکنند و این حادثه ناگوار با این خسارت های بزرگ یکی از این مسائلی هست که باید حتما در برنامه های دولت، در برنامه‌های بانک مرکزی و وزارت سمت و نهادهایی که در این مسائل تاثیرگذار هستند حتما توجه بیشتری داشته باشند. امروز دنیا تلاش می‌کند که برای زود رسیدن کالا برای مصرف کننده ساعت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را انجام می‌دهند که چند ساعت زودتر کالا به دست مصرف کننده یا واحد تولیدی برسد. ما در کشور با این مشکلات بسیار عدیده‌ای روبرو هستیم که انشالله همه مسئولین محترم نظام توجه بیشتری داشته باشند.
خیلی متشکرم از شما دوستان که همراه ما هستین. پیامک ها رو داشتم نگاه میکردم، یکی از موضوعاتی که نیاز داریم بهش تخصیص ارز داشته باشیم و وارداتش رو به موقع انجام بدیم قطعات یدکی است که به هر حال هم با سلامتی و جان مردم ارتباط پیدا میکنه، همین که به موقع باید این قطعات یدکی در اختیار بخش های مختلف صنعتی و معدنی قرار بگیره. یکی از دوستان به ما پیامک زد 912-112-27 گفتن هنوز برای واردات قطعات یدکی که موظف هستیم برای ارائه اون به معدنکاران و پیمانکاران تخصیص بدیم تا این لحظه سقف ارزی خاصی رو مشخص نکردن، تا که ما سقف ارزی رو بگیریم و بعدش کی بتونیم ثبت سفارش بکنیم و کی بتونیم وارد بکنیم. در طول این مدت این نکته خیلی مهمیه، کالای قاچاق بازار رو از ما گرفته. متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که عدم به موقع تخصیص ارز به تولید کننده ها وارد می‌کنه، وقتی که بازار خالی میشه از قطعاتی که مورد نیاز هست، حالا قطعات خودروهای معمول هم همینطوره، ورود کالاهای قاچاق هست به بازار که آسیب‌های چند برابری و چند وجهی برای مردم در پی خواهد داشت. در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای اصغر مظاهری، مشاور عالی کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، که روی خط تلفن الان همراه ما هستن. آقای مظاهری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، هم خدمت شنوندگان فکر ما دوست داشتنی برنامه.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای مظاهری بفرمایید که در مورد واردات کالاهای مورد نیاز بخش‌های مختلف خصوصی که به هر حال در ارتباط با این موضوع دارن کار و زندگیشون رو تنظیم میکنن و قراره که تولید رو بالا ببرن، چه مشکلاتی به هر حال وجود داره، چه چالش هایی وجود داره که این عزیزان نمیتونن به موقع ثبت سفارش بکنن، ارز رو بگیرن، کالاشون رو وارد بکنن که این چرخه از کار نیفته؟
البته من جهت برنامه شما رو در واقع برای امروز به صورت کامل نمیدونم، الان با من محبت کرده تماس گرفتین، ولی مشکلات متعددی است. اون چیزی که از سوال شما من برداشت میکنم، شاید بیشتر زمینهای سبسفارش و تخصیص ارز و سهمیه‌های ارزی رو بگیره. مشکلاتی که واحدهای تولیدی یا فعالان اقتصادی دارن البته به اینجاها محدود نمیشه، چون خب همین مشکلاتی که اینجور هست در زمین در کل چرخه تأمین اثرش رو میگذاره، بنابراین برنامه ریزی رو برای فعالان اقتصادی مشکل میکنه. ولی به طور عمده این چیزی که الان در موردش صحبت میکنین این هست که فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و تأمین ارز که منجر به واردات میشه، فرایند قابل برنامه ریزی الان برای فعالان اقتصادی به اون شکلی که باید باشه نیست، و خب این هزینه های تأمین رو به صورت
بالا میبره،
غیر متعارفی بالا میبره. بله، یعنی ما الان مثلا در مورد تخصیص حتی تا 200 روز در نوبت تخصیص شرکت هایی رو داریم که هست.
این 200 روز کجا کارگیر کرده که باید 200 روز طول بکشه؟
خب به هر حال ببینید، ما مزیقه های ارزی داریم، این رو که نمیشه
نادیده گرفت. بله،
بانک مرکزی یک محدودیت هایی در به اصطلاح میزان ارز قابل به اصطلاح تخصیص برای بخش واردات گذاشته. این رو باید به نحوی مدیریت بکنه که به همه زیرگروه ها یا شاخه ها هم برسه. بالاخره هم کالاهای اساسی هست، هم کالاهای حوزه های کشاورزی هست، هم دارو و تجهیزات پزشکی هست، هم کالاهای صنعتی مواد اولیه و اینها، ماشین آلاتی. باید یه جوری تقسیم بکنن که به اصطلاح کشور در کل این حوزه ها با حداقل کمبود مواجه باشه دیگه. این نحوه این مدیریت متاسفانه ظاهرا یه مقداری زمان بر شده.
خب به هر حال ببینید آقای مظاهری، ما یه ظرفی داریم که تمام توانمون در این ظرف قرار گرفته، یک الزاماتی داریم که باید اون الزامات رو در نظر بگیریم. مثلا همین شما موردی که شما اشاره فرمودید، مثلا دارو، مواد غذایی، حالا مواد اولیه‌ای که برای مواد غذایی تامین میشه، رنگ‌های خوراکی و چیزهای مختلف، اینها رو با توجه به اولویتی که حالا سالهاست ما می‌بینیم اولویت بندی اتفاق افتاده، اینها رو میایم درصدی رو برای هر کدوم مشخص می‌کنیم که هیچ کدوم لنگ نمونن و بتونیم این ارزو بهشون بدیم، کالاهای مورد نیازشون رو وارد بکنیم. الان همین الان یکی از دوستان ما که در انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی هستن، خب گله کردن که الان مدت هاست از بهمن ماه بهشون ارز تخصیص داده نشده و اینها